قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. از آیات گذشته روشن شد که وجود خداوند در نظام هستی و در درون انسان چنان آشکار و روشن است که انسان با تدبر در آیات او و با تذکر نسبت به حالات درونی خودش می تواند شناختی روشن و پایدار رو از خداوند متعال به دست بیاره. اما سوال این است که چرا در صحنه های زندگی روزمره ما، در تاریخ بشریت و در حوادث و حیات اجتماعی انسان ها وجود خداوند به عنوان آفریدگار عالم، پروردگار و تدبیر کننده جهان گاه ناشناخته یا مورد غفلت قرار میگیره؟ آیا این نکته نشان نمیدهد که وجود خداوند به عنوان یک مسئله در حیات انسان امری دشوار و دچار تردید و شک؟ آیا برای رسیدن به معرفت صحیح ما نیازمند تأمل و تفکرهای عمیق و تلاشهای جدی و خستگی ناپذیر برای معرفت خداوندیم؟ یا اگر عواملی سبب می شود که ما چنین معرفت‌های روشنی رو در زندگی خودمون از دست بدیم و دچار غفلت بشیم، این عوامل چیست؟ آیا این عوامل قابل زدودن و کنار گذاشتن هست یا بخشی طبیعی از حیات انسانی است؟
بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون.
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. و اگر از آنها بپرسی چه کسی آسمانها و زمین را آفریده، حتما میگویند خدا. بگو آیا هیچ درباره معبودانی که غیر از خدا میخوانید اندیشه میکنید که اگر خدا زیانی برای من بخواهد، آیا آنها میتوانند گزند او را برطرف سازند؟ و یا اگر رحمتی برای من بخواهد، آیا آنها میتوانند جلوی رحمت او را بگیرند؟ بگو خدا برا کافی است و همه متوکلان تنها بر او توکل می کنند.
در این آیه شریفه خداوند متعال برای اثبات ربوبیت و حاکمیت اراده خودش در هستی به یک اقرار و اعتراف از مخاطبان و مردم دست میزنه. تعبیر قرآن کریم که در آیات بسیار دیگری با همین بیان تکرار شده این است که ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض لیقولن الله. اگر از این انسانها، انسانهایی که خدا رو گم کردند و دیگران رو جای خداوند نشاندند بپرسی که آسمان و زمین آفریده یکیست، اونها یک پارچه و بیدرنگ اقرار می کنند که همه هستی آفریده اوست. خداوند از این آیه و از این تعبیر برای اثبات این مدعا استفاده می کنه که اگر همه انسان‌ها در ذهنشون، در ضمیر و فطرتشون به وجود خالق آسمان و زمین اعتراف دارند، اگر می‌دانند که دیگران در ایجاد هستی و در پیدایش این جهان بیکران هیچ نقشی ندارند، پس نقش اونها در زندگی انسان، نقش اونها در تدبیر و اداره حیات فردی و اجتماعی انسان باید به هیچ انگاشته بشه. کسانی که نسبت به خداوند متعال شرک می‌ورزند، چه شرک‌های پنهان و چه شرک‌های آشکار، از یک اصل کلی بی‌خبرند و غفلت می‌کنند. اون اصل کلی این است که اون موجودی که سازنده عالم هستی است، اون حقیقتی که منشأ وجود انسان‌ها و وجود جهانیانه همون است که در ربوبیت عالم، در تدبیر عالم، در دادن نفع و ضر به انسان‌ها هموست که منشأ تأثیره. از این رو قرآن کریم بعد از این که چنین اعترافی رو از انسان میگیره که اگر شما به درون خودتون و به عقل خودتون مراجعه کنید، به تحقیق میدانید که خداوند آفریدگار این جهان است و هیچ کس دیگری از اون کسانی که شما اونها رو صاحب قدرت میدانید در ایجاد و تدبیر این نظام هستی نقشی ندارند، باید به دنبال او بر این نتیجه و این اصل هم تأکید کنید و اصرار کنید که نفع و ضر، خیر و شر و سرنوشت انسان و عاقبت حقیقی انسان به دست اوست و دیگران هیچ نقشی در اینجا ندارند. در پایان قرآن می‌فرماد اگر چنین است، اگر خداوند هم خالق و هم مدبر عالمه، اگر همه وجوه هستی و همه ابعاد زندگی انسان به دست خداوند است، پس تنها اوست که شایسته توکل و توسله. قل حسبی الله، ای پیامبر، اگر چنین است، ای انسان، اگر چنین مقدماتی رو میپذیری، پس خداوند برای تو، برای سرنوشت تو، برای زندگی تو کافیست. علیه یتوکل المتوکلون، خداوند تنها کفایت کننده زندگی انسان است. پس انسان در تمام لحظات زندگی، در تمام مراحل، تنها باید بر او توکل کنه و متکا و محل اعتماد خودش رو خود او قرار بده. این آیه در راستای مباحث معرفت الله این نکته رو نشان می‌دهد که حقیقت وجود خداوند، اصل حضور خداوند در عالم هستی و کارگردانی او نسبت به جهان تکوین و امور مربوط به انسان امری است که در ذهن و ضمیر و وجود انسان قرار داره و انسان‌ها در این جهت تردید و شکی ندارند. در این آیه شریفه با نکات و فرازهای مهمی مواجه هستیم. پرسش‌هایی که گاه حتی ذهن مفسران و اندیشمندان رو به خودش مشغول کرده و تلاش کردند که از آیات دیگر پاسخ این سوالات رو بیابند. نکته اول این است که آیه شریفه بر یک واقعیت انگشت می‌گذاره. می‌فرماد ای پیامبر، اگر با انسان‌ها همسخنی کنی و از اونها بپرسی که حقیقتاً در درون ذهن و ضمیرتون چه کسی رو به عنوان آفریدگار هستی می‌دانند، همه انسان‌ها، همه مخاطبان تو بیدرنگ پاسخ خواهند داد که الله آفریدگار یگانه عالم. این نکته مورد بحث قرار گرفته که آیا این تعبیر که یک نوع اعتراف درونی مخاطبان نسبت به وجود پروردگار است و بارها در قرآن کریم تکرار شده، آیا ناظر به موقعیت خاص پیامبر اکرم و مخالفان اون حضرت که مشرکان عصر حضور اون بزرگوار است هست، یا این قضیه امری عام‌تر و اساسی‌تر رو اشاره می‌کنه؟ هرچند به ظاهر مخاطب گروه خاصی از مشرکانند، اما در حقیقت این آیه پرده از یک معرفت عام بشری برمی‌داره. در این باب البته در بین مفسران بحث‌ها و گفتگوهایی صورت گرفته. به گمان ما هم با قرائن درون آیه هم با ارجاع به سایر آیات مشابه می‌توان این نکته رو استفاده کرد که هرچند محل گفتگو و شأن نزول آیه موقعیت خاصی است، اما همونطوری که مفسران گفتند مصادیق و شأن نزول هیچگاه اصل محتوای قرآنی رو تخصیص نمیزنه و محدودیت در معنای او ایجاد نمیکنه. به تعبیر دیگر این پرسش رو باید مطرح کرد که آیا تعبیر لئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله یک قضیه خارجی است یا یک قضیه حقیقیه؟ اگر قضیه خارجیه باشد به اختصاص به مشرکان داشته باشه، پس این آیه دلالت نمیکنه که سایر انسانها، مثلا انسانهای ملحد و کافران نسبت به خداوند، هم چنین اذعان درونی رو نسبت به او داشته باشند. اما اگر قضیه حقیقی باشه و ناظر به یک معرفت مستمر در درون انسان باشه، پس میتوان گفت که این آیه پرده از یک واقعیت مشترک و عام در میان انسانها برمیداره. همونطوری که اشاره شد، هم در این آیه و آیات دیگری که پیش از این فراز در آیات قرآن تکرار شده، نشان میده که این مسئله یک سیره مستمر در همه انبیای الهی است و اختصاصی به پیامبر اکرم نداره. به عنوان مثال در سوره زخرف آیه 9 که در پس از این آیه دقیقاً همین تعبیر آمده، می‌فرماد و کم ارسلنا من نبی فی الاولین و ما یأتیهم من نبی الا کانو بهی یستهزئون. بسیار پیامبران رو فرستادیم و همه اون پیامبران هنگامی که آمدند و دعوت خودشون رو مطرح کردند با سخریه و خنده و تحقیر مخالفان روبرو شدند. در ادامه است که قرآن کریم برای احتجاج این تعبیر رو می‌فرماید که ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض. از این آیات پیداست که داستان محدود به مشرکان عصر حضور پیامبر نیست، حتی اختصاصی هم به مشرکان مخاطبان پیامبر نداره. اساسا قرآن کریم داره پرده از شرک ورزی اقوام مختلف در طول تاریخ برمی‌داره. یک تخاطب عامی است که پیامبران با مخاطبان خودشون دارند که اگر شما شرک ورزی میکنید، اگر در زندگی و در برنامه ریزی و در مدیریت خودتون به غیر خدا تکیه میکنید، اینها نشان میدهد که شما به اون اصل، به اون بنیاد حقیقت وجود خداوند توجه ندارید. از این آیات ما استفاده میکنیم که خداوند متعال یک بار دیگر با بیان دیگر همون آیات و پیامهای ناظر به معرفت مشترک انسانها نسبت به خداوند رو تکرار میکنه. این همون مضمونی است که با آیه شریفه قالت لهم رسلهم افی الله شک فاطر السماوات والارض بیان شد. این همون حقیقتی است که در فطرت همه انسان‌ها قرار داره و خداوند در این آیات با تکیه بر این اصل عقلی و فطری شرک در سایر وجوه زندگی رو نفی می‌کنه و بر علیه اون استدلال می‌کنه. نکته دومی که در این آیه شریف پیداست رابطه میان این تعبیر که اعتراف همگانی به وجود خداست و پروردگار و خالق عالم و اون چیزی که ما پیشاپیش به عنوان معرفت عقلی و فطری از او یاد می‌کردیم چیست؟ اگر بپذیریم که این آیه شریفه از یک هم‌آوایی مشترک همه انسان‌ها در پذیرش درونی خداوند متعال حکایت میکنه، این هم‌آوایی، این همروی انسانها در معرفت خداوند ریشه در کدام یک از روشها و رویکردهای معرفتی داره؟ آیا قرآن کریم در اینجا به آیات و راه‌های شناخت آیه‌ای خداوند اشاره داره و تذکر می‌دهد که شناخت خداوند از طریق عقل همگانی و تردید ناپذیره، یا اینکه در اینجا اشاره به همون معروف فطری است، معرفتی که خداوند به صورت مستقیم در نهاد انسان‌ها قرار داده و انسان‌ها با او نسبت به خداوند مخاطبه می کنند، با او سخن می گند و او رو می شناسند. از ظاهر این آیات پاسخ این سوال به روشنی پیدا نیست. این آیات تنها به هم‌آوایی انسان‌ها در معرفت الله اشاره می کنه، اما ریشه های اون رو باید در سایر آیات جستجو کرد. به گمان ما این مطلب میتواند به هر دو روش و به نتیجه معرفت عقلی و معرفت فطری خداوند اشاره کنه. تا کنون ما از معرفت عقلی و معرفت فطری، یعنی شناخت آیه‌ای و شناخت از طریق تذکر به معروف فطری به صورت دو روش جداگانه اشاره می کردیم و البته درست است که اینها در جای خود هر کدام نتایجی داره، اما واقعیت این است که هم شناخت خداوند امر یگانه است، هم انسان در ساحت شناخت خداوند پاره پاره نیست و یک وجود است که در مقابل حضرت حق ایستاده و قرار است او را بشناسد و نسبت به او سر خضوع فرود بیاره. اگر شناخت خداوند در نهایت یگانه است و اگر انسان در مواجهه با این معرفت یکی است، پس باید نشان داد و این رو معلوم ساخت که روش عقلی یا شناخت آیه‌ای و روش فطری یا شناخت تذکری هر دو توأمان و به صورت درگیرانه انسان را به اون معرفت حقیقی میرسونند و تفکیک این دو معرفت به صورت کامل در مسیر طبیعی معرفت انسان چندان قابل تعریف نیست. انسان ها با تذکر به آیات آفاقی و انفسی از طریق عقل و از طریق تفکر به صاحب نشانه ها و آیات متذکر میشند، اما این انسان انسانی است که خداوند رو از درون قلب شناخته، با او میثاق معرفتی بسته. میتواند این تذکر آیه‌ای زمینه ای باشد برای یادآوری همون معرفت حقیقی درون انسان. از آیات شریف روایات اهل بیت و همینطور تجربه وجدانی و وجودی خودمون میابیم که ما معمولاً در این دو مسیر شناخت آیه‌ای و شناخت قلبی به صورت توأمان عمل میکنیم و داستان یادگیری و یادآوری ما نسبت به معرفت خداوند یک مقوله در هم تنیده است. نکته سوم که از این آیه شریف پیداست، ارتباط میان معرفت خداوند متعال و شناخت فاعلیت او، ربوبیت او در عالم. از این آیه به خوبی پیداست که خداوند یادآوری میکنه که انسانها اگر درگیر شرکند، اگر به گمراهی بی اعتنایی نسبت به خداوند مبتلا میشن، اگر راه های درست رفتن به سوی حقیقت رو نمیشناسند یا مورد غفلت قرار میدند، این ریشه در اصل شناخت خدا نداره، ریشه در شک نسبت به وجود خداوند نیست. مسئله اصل وجود خداوند برای اونها روشنه. آنچه سبب شرک، حتی شرک نسبت به خدا، انکار خداوند میرسه، این شرک در مقام ربوبیت و در مقام تدبیر عالمه. انسانها در درون خودشون خدا را میشناسند، به وجود او اعتراف دارند، اما زندگی اونها، امیدهای اونها، آرزوهای اونها، مناسبات فردی و اجتماعی اونها اونچنان درگیر خداهای دروغین و تصورات پوشالی است که به تدریج این خداهای دروغین جایگزین خدای حقیقی میشند. انسانها از طریق شرک فاعلی است که به شرک ذاتی خداوند میرسد. شاید از این آیه شریفه بتوان استفاده کرد که یکی از راه‌های تجدید معرفت حقیقی خداوند اصلاح در نگاه انسان نسبت به خداهای زندگی است، نسبت به قدرت‌های خوشحالی است که انسان‌ها نسبت به اونها اعتماد دارند و بر اونها توکل می‌کنند. نکته پایانی که می‌توان در اینجا استفاده کرد یک نکته کاربردی است، نکته ای که در حوزه معرفت الله بسیار میتواند کارساز و مؤثر واقع بشه. توکل به خداوند، توجه به کفایت او نسبت به حیات و زندگی انسان، زمینه بسیار مناسبی برای تجدید معرفت‌های مهم از جمله معرفت خداونده. توکل به خدا کردن، متذکر عنایت‌ها و نعمت‌های او شدن، یادآوری صحنه‌ها و مراحلی از زندگی که خداوند در زندگی انسان مداخله کرده و او رو نسبت به بسیاری از عوامل و عناصر دروغین نجات داده و سرنوشت او رو به مسیر صحیح آورد، میتواند زمینه ای برای آمادگی عقل و آمادگی قلب انسان برای حضور معرفت الله باشه. در بحث های معرفت شناسی به خوبی این نکته پیدا شده و مورد توجه قرار گرفته که بسیاری از عوامل دوری انسان از معرفت‌ها همین جنبه‌های رفتاری، عاطفی و انگیزشی است. اصلاح این موارد و تمرین برای بازگشت به این گونه توکل و این گونه اعتماد نسبت به خداوند متعال در حوزه معرفت شناسی و توجه به وجود خداوند هم ما رو کمک میکنه. این مانع زدایی هاست که زمینه اشراق انوار الهی و روشنایی تابناک نور عقل رو برای انسان فراهم میکنه. والحمد لله رب العالمين.